والی میدان وردک میگوید عملیات نظامی تازه در آن ولایت که به غیر نظامیان تلفات وارد کرد با او هماهنگ نشده بود. مسئولین میگویند پروازها از کابل به دهلی نو با استفاده از حریم هوایی پاکستان به زودی آغاز خواهد شد. و زنان در ولایت فاریاب میخواهند که در مذاکرات احتمالی با طالبان به حاشیه راندن نشوند. با سلام و وقت همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی و همکاری تکنیکی میرحمت صافی با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهد شد. تا دقایق بعد جزئیات از گزارش های ما در آغاز خبرهای این ساعت.
سرخط ها رئیس جمهور غنی وعده داده که با سیلاب زدگان در قندهار 70 میلیون افغانی کمک خواهد شد. قرار است امروز پنجمین بازی پنج اوور میان تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند برگزار شود و شهروندان کره شمالی امروز در انتخابات پارلمانی آن کشور رأی می دهند. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان گفته که با سیلاب زدگان در قندهار 70 میلیون افغانی کمک شود. محمد اشرف غنی در جریان سخنرانی شام شنبه در ولایت قندهار این گونه توضیح داد.
هر شهید کورانیت 50 افغانی،
به هر خانواده شهید 50,000 افغانی و برای هر خانواده زخمی 20,000 افغانی اهدا می شود. به هر خانواده ای که خانه اش از بین رفته 15,000 افغانی و به هر خانواده ای که خانه اش خساره دیده 7,000 افغانی داده شود که جمعاً 70 میلیون افغانی می شود. حیات الله حیات والی قندهار گفته که در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت 26 تن کشته و 73 تن دیگر زخمی شدند. او همچنان افزوده که سیلاب 2,000 مواشی را تلف کرده و در مجموع به بیش از 7,300 خانواده زیان رسانده است. اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید مقام‌های پاکستانی وعده کردند که فردا حریم هوایی این کشور را برای پروازها میان کابل و دهلی نو باز خواهند کرد. این را محمد قاسم رحیمی سخنگوی این اداره روز شنبه بر رادیو آزادی گفت. حریم هوایی پاکستان حدود دو هفته پیش به دنبال حمله هوایی هند بر منطقه‌ای در داخل پاکستان برای پروازها بسته شد. حمله جیش محمد گروه مستقر در پاکستان در 14 فوریه که جان بیش از پلیس ملیشه هند را گرفت باعث اقدام تلافی جویانه دهلی نو شد. اکنون پروازها از کابل به دهلی با استفاده از فضای ایران و آبهای عمان انجام می شود که بسیار زمانگیر و پرهزینه است. قرار است امروز پنجمین بازی پنج اووره میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند در شهر دهرادون هند برگزار شود. در سلسله بازی‌های پنج اووره این آخرین مسابقه یک روزه میان دو تیم است. پیش از این تیم کرکت افغانستان و آیرلند 3 بازی 20 اووره و 4 پنج اووره را انجام دادند. در چهارمین بازی پنج اووره میان این دو تیم هفته گذشته افغانستان تیم کرکت آیرلند را با تفاوت 109 شکست داد. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در دیدار روز شنبهش با فلسطین 2-3 شکست خورد، اما در نخستین بازی خود به روز پنجشنبه تیم افغانستان در برابر مالزی با نتیجه 3-2 به پیروزی دست یافت. قرار است افغانستان روز دوشنبه به مسافه تایلند برود. رقابت های جام قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا در تایلند ادامه دارد. اینجا رادیو آزادی است و حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از پاکستان خواسته که در مورد یک حمله انتحاری مرگبار در یک منطقه مرزی اقدام قاطعانه کند، ورنه روابط میان دو کشور شاید به خطر بیفتد. خبرگزاری دولتی ارنا گزارش داده که روحانی این را در مکالمه تلفنی با عمران خان صدر اعظم پاکستان روز شنبه گفت. در 13 فوریه در حمله انتحاری که مواد منفجره در یک موتر گذاشته شده بود، در منطقه مرزی با پاکستان 27 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. گروه تندرو سنی جیش العدل مسئولیت این حمله را در جنوب شرق ایران به عهده گرفت. به گزارش ارنا، عمران خان بر روحانی گفته است نیروهای پاکستان به پناهگاه‌های تروریستان نزدیک شدند و این که به گفته او خبر خوش برای ایران در راه است. شهروندان کره شمالی امروز در انتخابات پارلمانی آن کشور رأی می‌دهند. بر اساس پیش‌بینی‌ها حزب کارگر کره شمالی 100% آرای انتخابات را کسب خواهد کرد، زیرا یگانه گزینه برای مردم همین حزب است. به این ترتیب حزب سوسیالیست تحت رهبری کیم جونگ اون برای یک دوره 5 ساله دیگر در قدرت خواهد ماند. در ورق‌های رأی‌دهی امروز تنها نام یک نامزد در هر منطقه از کره شمالی دیده می‌شود. هر شهروند کره شمالی که بیش از 17 سال عمر دارد می تواند در انتخابات امروز رأی بدهد. با بیش از 25 میلیون جمعیت، کره شمالی از نظام‌های دیکتاتوری درجه یک در جهان به شمار می رود. یک گروه مدافع حقوق صحی می گوید 15 شهروند ونزوئلا که بیمار بودند در نتیجه نبود برق و غیر فعال بودن دستگاه‌های بسته به بدنهایشان جان دادند. فرانسیسکو والنسیا رئیس گروه حقوق صحی موسوم به کودی ودا روز شنبه گفت این افراد همه ایشان بیماری های پیشرفته گرده داشتند و از کار افتادن دستگاه ها باعث مرگ آنها شد. به گفته او وضعیت کسانی که با بیماری گرده در ونزوئلا روبروند خیلی خطرناک شده است. از روز شنبه جریان برق در اکثریت مناطق ونزوئلا قطع شده که بیماران را در سطح این کشور با مشکل جدی روبرو کرده است. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در 8 مارچ قطع برق را یک دسیسه از جانب مخالفین سیاسی داخلیش و همچنان ایالات متحده آمریکا عنوان کرد. خوان گوایدو رهبر حزب مخالف ونزوئلا که خودش را رئیس جمهور موقت آن کشور اعلام کرده میگوید که حکومت مادورو با پالیسی‌های سوسیالیستیش می‌خواهد به اقتصاد ونزوئلا صدمه برساند. و اعتراض‌ها در بلگراد پایتخت سربیا در برابر الکساندر ووچیچ رئیس جمهور این کشور روز شنبه وارد 14 روزش شد. هزاران تن بر جاده ها برآمدند و علیه رئیس جمهور ووچیچ شعار سر دادند. آنها می گفتند که رئیس جمهور باید کنترل بر رسانه ها را متوقف کند و راه را برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بگشاید. ائتلاف تغییر گروه مخالف حکومت که مشمول نزدیک به 20 حزب سیاسی در سربیا می شود از اعتراض‌های روان حمایت می‌کند، اما معترضان حمایتشان را از هیچ جناح سیاسی اعلام نکردند. رئیس جمهور ووچیچ در آغاز تظاهرات گفته بود اگر 5 میلیون نفر هم به جاده‌ها برایند، تقاضاهایشان پذیرفته نخواهد شد. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 9:08 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید.
والی میدان وردک میگوید عملیات نظامی تازه در آن ولایت که به غیر نظامیان تلفات وارد کرد با او اما هنگ نشده بود. مسئولین میگویند پروازها از کابل به دهلی نو با استفاده از حریم هوایی پاکستان به زودی آغاز خواهد شد.
دوستای پاکستانی ما وقتی وعده شدن تا احتمالاً تا یک دو روز آینده تا 11 ماه مارچ باشه فضا.
زنان در ولایت فاریاب می خواهند که در مذاکرات احتمالی با طالبان به حاشیه رانده نشوند.
احتمالا نگرانی ما این است که از آدرس زنان حرف می زنیم که تمام دستاورت های ما باید حفظ شوند.
در ادامه این برنامه شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. خیاطی برای زنان و دختران در افغانستان یک منبع خوب عایداتی.
ما اگه سوادم نداشته باشیم وقتی که ما می خیاطی رو داشته باشیم میتونیم در خانه با خود خیاطی باز کنیم، یعنی پیسه پیدا کنیم، سر بر ما کمک میکنه در سه زندگی اقتصاد.
این گفتگو در رنگ های زندگی. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیز نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. والی میدان وردک میگوید عملیات نظامی تازه نیروهای امنیتی در این ولایت که جان 3 غیر نظامی را نیز گرفت با او هماهنگ نشده بود. مظفرالدین یمین بر رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان عملیات علیه شورشیان باید در هماهنگی با مقام ولایت انجام شود. به تازگی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت تلفات غیر نظامیان در افغانستان در سال 2018 به پیشینه بوده است. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
مظفرالدین یمین والی میدان بردک میگوید عملیات شبانه در ولسوالی سیدآباد این ولایت که جان سه غیر نظامی به شمول یک زن و کودک را گرفت با مقام ولایت هماهنگ نشده بود. یمین در یک گفتگوی تلفنی شام شنبه 9 مارچ به رادیو آزادی بیشتر گفت:
ما همیشه با مقامات ذی‌الصلاح برشان پیشنهاد کردیم که بهتر است عملیات با ما هماهنگ شود، چون ما از اون محل و منطقه هستیم، میشه دقیق‌تر شود و افراد ملکیت صدمه نبینه. همی فامیلی که امروز متاسفانه سیاسه را تپلیس هم شدید شده، جمله متحدین خود ما بودن که در سالهای قبل عمره ما در یک جبهه و در یک سیستم کار میکردن.
والی وردک گفت در جریان عملیات نیروهای افغان 6 شورشی طالبان نیز کشته شدند. او افزود شورشیان از مدرسه ها، مسجد ها و خانه های مردم به عنوان سنگر استفاده می کنند. هرچند یمین شمار غیر نظامیان جان باخته را 3 تن می گوید، اما خبرگزاری دی پی آی آلمان از قول حکمت دورانی سخنگوی قماندانی امنیه میدان وردک گزارش داده که در این عملیات 6 غیر نظامی کشته شدند. با وصف تماس‌های پیوسته تلفنی وزارت دفاع افغانستان برای پاسخگویی در این مورد دستیاب نشد. نفیسه عظیمی یک عضو کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان است. او شام شنبه به رادیو آزادی گفت ناهماهنگی در انجام عملیات حکومت علیه مخالفان مسلح در مناطق گوناگون میان مردم و حکومت فاصله ایجاد می‌کند. پیشنهاد او این است:
به خاطر از اینکه ما بتانیم باورمندی را به وجود بیاوریم و بتانیم که حمایت مردم را با خود داشته باشیم، باید در قدم اول پلان و برنامه بسیار دقیق داشته باشیم. تا اطمینان ما دقیق نشده، از این طور عملیات ها باید جلوگیری شود.
گزارش ماه فوریه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که شمار تلفات غیر نظامیان در سال 2018 در این کشور بی پیشینه بوده. در گزارش آمده که در سال 2018 بیش از 3800 غیر نظامی به شمول 927 کودک در افغانستان کشته و بیش از 7100 تن دیگر در نتیجه خشونت‌ها زخمی شدند. بر اساس گزارش، نیروهای طرفدار حکومت در مجموع مسئول 24% کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در سال گذشته میلادی گفته شده که از آن جمله نیروهای افغان 14% و نیروهای بین المللی 6% مسئول شناخته شدند. در گزارش سازمان ملل متحد همچنان آمده که عناصر مخالف حکومت افغانستان 63% مسئول کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در سال 2018 بودند. به طور مشخص در گزارش آمده که طالبان 37%، شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش 20% و گروه‌های مسلح نامعلوم دیگر 6% مسئول تلفات غیر نظامیان بودند. این همه در حال است که انتظار می‌رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه 11 مارچ درباره اوضاع روان در افغانستان به شمول روند صلح بحث کند. پیشاپیش آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد برای آغاز فوری گفتگو میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید کرده و گفته است تنها از طریق مفاهمه بین افغانی میتوان به یک توافق صلح پایدار دست یافت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ساعت 9:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید تا 2 روز دیگر پروازها از کابل به دهلی نو با استفاده از حریم هوایی پاکستان آغاز خواهد شد. حدود 2 هفته پیش همزمان با درگیری میان هند و پاکستان در کشمیر، حریم هوایی پاکستان برای پروازها از کابل به دهلی نو بسته شد. در این حال مسئولان شرکت هوایی آریانا افغانستان میگویند باور ندارند که این وعده ها به زودی عملی شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره مستقل هوانوردی افغانستان میگوید که مسئولان هوانوردی پاکستان تعهد کردند که احتمالاً به تاریخ 11 ماه جاری میلادی حریم فضایی پاکستان برای پروازها میان کابل و دهلی جدید باز خواهد شد. محمد قاسم رحیمی سخنگوی این اداره روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان همزمان با بسته شدن حریم فضایی پاکستان برای پروازها میان افغانستان و هند تلاش دارند تا این مشکل برطرف گردد.
معلومات تازه مایی است. دوستای پاکستانی ما وعده شدن تا احتمالاً تا 1-2 روز آینده انتهای 11 ماه مارچ باشه فضا.
حریم فضایی پاکستان حدود دو هفته قبل، زمانی که هند بالای برخی مناطق کشمیر زیر کنترل پاکستان حمله کرد، بر روی پروازها بسته شد. این درگیری ها تنش میان هند و پاکستان را افزایش داد و اسلام آباد حریم فضاییش بر روی پروازها میان کابل و دهلی جدید را نیز بست. در حال حاضر پروازها از کابل به دهلی جدید با استفاده از فضای ایران و آبهای عمان صورت می‌گیرد که بسیار زمانگیر و پرهزینه است. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز به همین موضوع اشاره می‌کند. وی میگوید این موضوع مشکل ایجاد کرده است. قبلا در حالت عادی پروازها از کابل به دهلی جدید یک ساعت زمان را در بر می گرفت، اما حالا این زمان به 5 تا 6 ساعت افزایش یافته است. پیش از این یک تکت به $200 به دست می آمد، اما حالا به $700 افزایش یافته، یعنی بسیار پرهزینه شده است. در این حال نادر عمر رئیس داریانا افغان هوایی شرکت میگوید که در طول یک هفته پاکستان 3 بار وعده سپرده که حریم فضاییش را برای پروازها میان کابل و دهلی جدید باز میکند، اما به گفته وی اسلام آباد به این تعهدش عمل نکرده است. تلاش کردیم تا در این باره نظر مسئولان سفارت پاکستان در کابل را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که بر علاوه بسته شدن حریم فضایی پاکستان برای پروازها میان کابل و دهلی جدید، اسلام آباد اجازه داد و ستد تجارتی از طریق بندر واگن را نیز نمیدهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:07 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار زنان در ولایت فاریاب از مذاکره کننده های صلح با طالبان میخواهند تا در گفتگوها به حاشیه راندن نشوند. آنها نگرانی هم دارند و میگویند که نمیخواهند دستاورد های چند ساله ایشان زیر پا شود. اکرام کرم خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از فاریاب.
در حالی که حقوق زنان و حفظ دستاوردهای چند ساله آنان حساس ترین مسائل در گفتگوهای صلح با گروه طالبان خوانده شده است، با آن هم شماری از زنان و فعالان حقوق زن در ولایت فاریاب به دفتر ساحوی حقوق بشر این ولایت گرد هم آمده، از مذاکره کنندگان صلح با گروه طالبان میخواهند تا در گفتگوهایشان زنان در حاشیه مانده نشود. آمنه مخلص زاده، یکی از فعالین مدنی در شهر میمنه، میگوید زنان در این شهر به پیشرفت های چشمگیری در بخش های معارف، تحصیلات عالی، اقتصاد و فعالیت های اجتماعی دست یافتند. وی همچنان نگران است اگر در گفتگوهای صلح زنان به باد فراموشی سپرده شده، گروه تندرو طالبان دوباره به قدرت برسد، دستاوردهای چند ساله آنان زیر پا خواهد شد.
زنان فاریاب از دور فاریاب در چند سال اخیر خیلی خوب درخشیدند. دروازه های مکاتب در شهر میمنه ما فقط بگیم برگیه دختر خانم ها باز است. حضور دختر خانم ها در پنجون ها و همچنان در فعالیت های مدنی و رسانه ای نگانه نگرانی ما ای است که از آدرس زنان حرف میزنی است که تمام دستاورد های ما باید حفظ شود و در خلق ما بتانیم باروهی آرام بدکار بکنیم.
از سوی هم سرایا حدیم مدیر لیسه عالی ستاره در میمنه میگوید صحبت ها راجع به گفتگوهای صلح در دوحه قطر جریان دارد، آرزومند است تا به یک نتیجه ملموس برسند و حقوق زنان در صدر لیست نتیجه این گفتگوها باشد تا او بتواند کارش را در بخش معارف ادامه بدهد.
و فعلا شما ببینید که صحبت ها راجع به گفتگوهای صلح در دوحه در قطر جریان دارد که تا بال به یک نتیجه نرسیدند. خدا کنه که این نتیجه از این مثبت باشد که زنان بتانند در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی سهم فعال داشته باشند. خواست ما از عموم عمو بزرگای ما که نماینده های افغانستان هستند در اونجا مشارکت کردن، باید حق زنان را قسمی که قانون اساسی اسلام بر ما داده باید داده شد.
با این همه ذبیح الله جواد رئیس دفتر ساحوی حقوق بشر فاریاب میگوید زنان در این ولایت قربانی بیشتر جنگ و ناامنی ها شده است و همچنان از مذاکره کنندگان صلح با گروه طالبان میخواهد تا در برنامه هایشان سهم زنان در نظر گرفته شود.
در برنامه و صلحی که در افغانستان می آید باید سهم معنادار زنان در او برنامه باید برجسته باشد و همچنان حقوق قربانیان در او در نظر گرفته شده باشد. هیچ صلحی بدون عدالت در افغانستان امکان پذیر نمی باشد.
فاریاب یکی از ولایت‌های ناامن در شمال کشور خوانده شده و بیشتر از 3000 خانواده بیجا شده داخلی به شمول زنان و کودکان در این ولایت ثبت شده است. در همین حال شماری از فعالین مدنی فاریاب می‌گویند در قسمت‌های تحت حاکمیت گروه طالبان در این ولایت زنان هنوز هم به حقوقشان دسترسی ندارند و برخی فعالیت‌ها بر رویشان از طرف این گروه بند شده است.
ساعت 9:21 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. فرشته نگاه تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی دهل به خروج احتمالی نیروهای آمریکایی از افغانستان پرداخته و نوشته است که بر اساس گزارش‌ها واشنگتن با متحدان خود روح کاهش نیروهای آمریکایی از افغانستان مشوره می کند که در صورت عملی شدن آن حدود نیم از نیروهایش را در مدت 3 سال از این کشور خارج خواهد کرد. آمریکا در حال حاضر 14,000 نیرو در افغانستان دارد و بر اساس گزارش ها روی خروج 7,000 آن غور می کند. روزنامه دهل نوشته این مشابه به برنامه است که باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا 5 سال پیش اعلان کرده بود. او در ماه می 2014 تصمیم گرفت که از جمع 34,000 نیرویی که در افغانستان دارد 70% آن را کاهش داده و تنها کمتر از 10,000 آن را افس کند که آن هم تدریجا قرار بود کاملا افغانستان را ترک کنند. اما روزنامه در ادامه نوشته که یک هفته پس از این اعلان باراک اوباما نیروهای عراقی که از سوی آمریکا آموزش دیده بودند توسط داعش شکست خوردند و آمریکا مجبور شد که برای جلوگیری از ورود داعش به بغداد با نیروهای عراقی مشترکاً عمل کند. به این ترتیب پلان خروج نیروهای آمریکایی از عراق مورد انتقاد شدید قرار گرفت و همین باعث شد که اوباما خطر مشابه عراق را در افغانستان نپذیرد. به نوشته دهل بانک رئیس جمهور دونالد ترامپ پس از به قدرت رسیدن شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را افزایش داد و به 14,000 رساند، اما اکنون روی پلان کاهش این نیروها و در نهایت در 2022 به خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان غور می‌کند. روزنامه به گفتگوهای قطر میان هیئت آمریکایی و نماینده‌های طالبان نیز اشاره کرده و گفته که در چندین دور گفتگوها طالبان تنها روی خروج سربازان آمریکایی از افغانستان تاکید کردند، نه در مورد صلح با حکومت افغانستان. نویسنده مطلب روزنامه دهل ابراز نگرانی کرده در صورت که گروه طالبان و حکومت افغانستان صلح نکند و همچنان آمریکا نیروهایش را از افغانستان اخراج کند، پس تامین صلح پایدار که خواست همه افغان هاست با چه سرنوشت روبرو خواهد شد. روزنامه همچنان در آن صورت از احتمال افزایش فعالیت گروه های دیگر مانند شبکه القاعده در افغانستان نیز ابراز نگرانی کرده است. نشریه رویشی ریویو مطلب را در مورد ساخت بند شاتوت بالای دریای کابل نوشته. نشریه نوشته زمانی که کار روی بند شاتوت بالای دریای کابل آغاز شود، برای حدود 2 میلیون باشنده کابل آب پاک آشامیدنی فراهم خواهد شد و 4,000 هکتار زمین نیز آبیاری خواهد شد. اما به نوشته ایرو آشیا ریویو، پاکستان با ساختن بند شاتوت مخالفت جدی دارد و حتی رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که با ساخت این بند بالای دریای کابل سطح آبی که به پاکستان می‌ریزد بین 16% تا 17% کاهش خواهد یافت. از آنجایی که هند خواهان کمک در ساخت بند شاتوت شده است، به گفته نشریه رسانه‌های پاکستان این را به مثابه یک جنگ استراتژیک آب علیه پاکستان خواندند. نشریه در ادامه نوشته که هیچ نوع توافق در مورد آب بین افغانستان و پاکستان رسما صورت نگرفته است و پاکستان همواره از آب‌های استفاده نشده افغانستان بهره برده است. دریای کابل 85% زمین‌های 410، 80% زمین‌های پشاور و 47.5% زمین‌های نوشهره پاکستان را آبیاری می‌کند و به میلیون‌ها تن که در این مناطق بود و باش دارند آب آشامیدنی نیز فراهم می کند.
کمرنگ بودن پروژه های انکشافی در روستاهای ولایت پروان باعث شکایت باشنده های محلی در این ولایت شده است. آنها از دولت می خواهند تا به خواسته هایشان در این خصوص توجه لازم داشته باشد. احمد عنایش حالا از پروان جزئیات می دهد.
شماری از باشندگان ولایت پروان از نبود پروژه های ساخت و ساز و رسیدگی با مشکلات باشندگان روستاها در این ولایت شکایت دارند. این شکایت کنندگان مسئولان ریاست انکشاف دهات پروان را به بی‌توجهی متهم کرده و میگویند پروژه های انکشافی آنچنانی که باید در روستاهای پروان تطبیق شود نشده است.
محمد فاضل هستم. کلاً انکشاف دهات بیخی بی‌تفاوت است. چند بار آمدن اونجا سروی کردن، گفتن ما کوچه شما رو جور میکنیم، کانکریت میکنیم یا اسفالت میکنیم، اما فقط امور نوشته روی کاغذ بود و بس. و در قسمت امور سخنایی که گفتین هیچ کدام جنبه عملی نپوشانده. کوشش جدی بکنن، اما قسمی که سخن میزنن باید به جامعه عمل باید بپوشانن.
لطفالله هستم از پروان. خدمات زیادی تا فعلا انجام داده نسبت به سالهای قبل، از قبیل سرک وقتی که او طرف پروان آوردین تا پل تلاشی، دیگر چند سرکای تا لیسه صادقی این طرف آباد شده، خوب است.
باشندگان ولایت پروان از دولت می‌خواهند تا در زمینه ساخت و ساز روستاها توجه جدی داشته باشد. در همین حال مسئولان ریاست انکشاف دهات پروان می‌گویند که در سال جاری از میان 24 پروژه روی دست در این ولایت 14 پروژه آن را به ارزش بیش از 475 میلیون افغانی تطبیق کردند و پروژه‌های باقی مانده را در سال آینده خورشیدی به مرحله اجرا خواهند گذاشت. جان محمد حکمت‌جو رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید:
پروگرام رسازی روستایی است. فراش واحدی اداری یه ولایت که سیاگرد، سرخ پارسا، مرکز، سالان، جبل سراج، سید خیل، شینواری و شیخالی. 24 پروژه را ما به این پروگرام داشتیم با قیمت 1.2 میلیارد افغانی که البته اینا تحت کار بوده و از این جمله 14 پروژه تخمین شده که به حدود 475 میلیون افغانی توسط رسازی مصرف شده. 10 پروژه دیگر که زیر کار است قیمت از او 803 میلیون افغانی است که تحت کار است و در آینده تخمین میشه.
در کنار این تطبیق بی‌کیفیت پروژه‌های انکشافی در ولسوالی‌های پروان، از دیگر نگرانی‌های باشندگان این ولایت است که از آن انتقاد می‌کنند، اما مسئولان محلی ولایت پروان آن را بی‌مسئولیتی و کار ناقص شرکت‌های قراردادی این پروژه‌ها می‌خوانند.
کمرنگی پروژه‌های انکشافی در ولایت پروان. در سمنگان هم وضعیت بهتر از این نیست و مسئولان معارف در آنجا میگویند بیش از 40% مکاتب این ولایت ساختمان ندارند. این به یک مشکل جدی برای معارف ولایت سمنگان مبدل شده و توجه هم به آن صورت نگرفته است. بشیر احمد غزالی از سمنگان جزئیات می‌دهد.
کمبود تعمیر مکاتب در افغانستان یکی از مشکلات است که گفته می شود اکثر ولایات به آن مواجه می باشند. مسئولین می گویند دولت برای حل این مشکل تلاش های زیادی کرده، ولی به دلیل افزایش سال به سالی شاگردان هنوز کمبود تعمیر مکاتب در اکثر ولایات از مشکلات جدی معارف می باشد. از جمله ولایت سمنگان که عبدالمتین سروری رئیس معارف آن می گوید ده ها تعمیر برای مکاتب این ولایت ساخته شده، اما به دلیل افزایش شاگردان هنوز بیش از 40% از مکاتب سمنگان تعمیر ندارند.
در ولایت سمنگان ما 305 مکتب داریم که 128 مکتب تعمیر ندارد، 89 مکتب بالعموم هیچ تعمیر ندارد و چند مکتبی که تعمیر دارد اما تکافو نمیکنه که عموما 128 میشه. از ما تقریبا 58% تعمیر دارد.
امید زیاده در سال آینده تعلیمی ساخت چندین باب تعمیر را روی دست دارند و امیدوار هستند که با تکمیل شدن آن مشکل قسمتی از شاگردان مکاتب بدون تعمیر حل شود. در مکاتب ولایت سمنگان 119,000 شاگرد است و 40% آن را دختران تشکیل می دهند و این کمبود دختران نسبت به پسران در ولایت سمنگان به دلیل آن است که به گفته مردم در برخی ولسوالی های این ولایت همین که دختران پا به سن جوانی گذاشتند از رفتن به مکتب منع می شوند. البته به دلایل مختلف از جمله نبود معلمین زنانه، دوری راه، سختگیری های خانواده، حاکمیت طالبان و مسائل امنیتی. و اما رئیس معارف ولایت سمنگان می گوید این مشکل را تنها در برخی ولسوالی ها دارند و برای حل آن نیز برنامه های موثر را روی دست گرفتند.
در ولسوالی های مشکل داریم، در سطح مرکزی مشکل ما نداریم و در این موارد وزارت معارف در پلان استراتژیک خود برنامه هایی دارد. مثلا معلمینی ایناس باید استخدام شود که ما تقریبا 100 معلم در حق و زحمه برای مکاتب استخدام کردیم که اونجا ایناس نبودن یا رسیدگی کردن نتانستن، یا مثلا ای که تعمیر نیست دخترها را کسی روان نمی کنن. تعمیرات در نظر که گرفته میشه اولویت به مکاتب.